محترم برنامه‌تون و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای علی جعفری کارشناس برنامه با شما گفتگو می‌کنن.
آقای حسینی سلام علیکم، صحبتتون بخیر.
سلام عرض ادب،
سلامتی آقای جعفری. نمایش ننه دلاور در تماشاخانه دیوار چهارم اجرا میشه و این نمایشنامه فکر میکنم در طول یک مثلا پالا گذشته از اون سبقهی که داره و در گذشته های کمی دورتر، در طول یک دهه گذشته فکر میکنم حداقل حالا تا اونجایی که من حضور ذهن دارم توسط 5 کارگردان روی صحنه رفته و نمایشنامه که به دلیل موقعیت های خاصی که داره جذابیت های زیادی برای هم به عنوان پیشنهادات تولید اثر برای مخاطبان داره و برای کارگردان داره و هم به عنوان یک اتفاق بصری تماشایی است برای تماشاگران مختلف با ذائقه های مختلف. اول از همه به من بگید آقای حسینی، شما با چه ایده‌ای و با چه دیدگاهی ننه دلاور روی تصمیم گرفتید که یک بار دیگه روی صحنه ببرید؟
بله خواهش میکنم. والا این نمایشنامه، خب همجوری فرمودید نمایشنامه بسیار مشهوریه توی تئاتر و تو ایران و سراسر جهان بارها بارها اجرا شده و ما سعی کردیم که، چون من خودم بارها این اثر رو با کارگردانی مختلف دیدم، چه نمونه های ایرانی شد چه نمونه های خارجی که وجود داشته رو دیدم و سعی کردیم که بتونیم با یه نگاه جدیدی به نمایشنامه نگاه بکنیم، یعنی چه از نظر شیوه اجرایی کار و چه از نظر خانش نمایشنامه سعی کردیم که یه چیز جدیدی ارائه بدیم که حالا نبگیم بهتر از نمونه‌های قبلی بلکه کمی متفاوت‌تر از نمونه‌های قبلی باشه. و خب چون دغدغه بسیار جنگ وجود داره همچنان در سراسر جهان و این نمایشنامه توی همین بستر داره کار میکنه، اونم توی شرایطی که خب جنگ جهانی وجود داشته، ما هم سعی کردیم که اینو یه کمی روش کار بکنیم از دیدگاه یه مقداری جنگی و یه مقداری سیاسی که وجود داره و نویسنده مد نظر داشته رو در واقع تقویت کنیم و این که یه کمی هم شاید کمی نگاه کمیک هم داشتیم به قضیه، شاید یه کمی حتی اینو پررنگ‌تر هم سعی کردیم که انجام بدیم در راستای مد.
بسیار خوب.
بله بله.
آقای حسینی توی فکر میکنم سالش رو دقیق خاطرم نیست، 86 بود یا 87 که کلاس پایمن این نمایشنامه بسیار بسیار معروف برشت رو در جشنواره تئاتر فجر در تالار وحدت اجرا کرد با استقبال عجیب و غریب و البته کاملا قابل پیشبینی هم مواجه شد. فکر میکنم 86 بود اگر اشتباه نکنم. در طول این بیش از یک دهه که این نمایش در تالار وحدت اجرا شد، تأثیرش روی دوستانی که در کشور ما این نمایشنامه رو بعد از اون اجرا روی صحنه بردن به طرز کاملا مشهودی قابل دریافت بود که این هم به نظر من کاملا طبیعی است. شما اون اجرا رو دیدین؟
اون اجرا رو من متاسفانه خودم ندیدم، شخصا ندیدمش.
فیلمش هم ندیدیم. میخوام ببینم چقدر از چیزی ازش تو ذهنتون بود برای طراحی نمایش یا نه اصلا کاملا کاری نداشتین به اون؟
نه متاسفانه من اون رو ندیدم، یا نمونه های دیگری دیدم ولی متاسفانه اون رو ندیدم و خیلی از کم و کیفش اطلاع نداشتم که با چه شرایطی روی صحنه رفته. منتها من ابتدا طراحی خودم رو کرده بودم روی این اثر، یعنی حتی نمونه های دیگری هم حالا که فیلم هاشو دیدم میتونم بهتون بگم که بعد از تقریبا آماده شدنش از 70% کار دیدم، چون یه مقداری مراعات اینو داشتم برای خودم که اگر زودتر ببینم شاید تو ذهنم یه تأثیرات بذاره و ناخودآگاه بخوام که به اون سمت برم. ترجیح دادم که کمی از وجود خودم به این نمایشنامه نگاه بکنم و کمتر تأثیر بگیرم تا بتونم یه چیز شخصی تر ارائه بدم. اگرچه که خب متن واقعا متن سنگینیه و گروه ما گروه جوانی هستش که خب شاید تجربه خیلی زیادی نداره، ولی سعی کردیم که متن رو در قبالش کوتاهی نکنیم و بتونیم که با کیفیت خوبی کار بکنیم.
بسیار عالی است. نمایش چه ساعتی اجرا میشه؟ دوستانی که میخوان به دیدن این اجرا بیان چه باید بکنن؟ فروش بلیط از طریق سایت، فروش حضوری دارین؟ همینا رو توضیح بفرمایید.
بله چشم. نمایش ساعت 19 در تماشاخانه دیوار چهارم هر شب اجرا میشه. از 23 شروع کردیم به 3 تا اجرا فعلا رفتیم و فعلا تا 9 تیر ادامه خواهد داشت تا ببینیم بعد از اون چه اتفاقی میفته. و فروش بلیتمون هم از سایت تیبال هست و فروش حضوری نداریم به خاطر شرایط کرونا، بلیت حضوری فروخته نمیشه، فقط از سایت تیبال میتونن تهیه بکنن.
بسیار خوب. پس دوستانی که میخوان اجرای نمایشنامه ننه دلاور به کارگردانی آقای حسینی رو روی صحنه ببینن، میتونن هر شب به جز شنبه ها ساعت 7 شب به تماشاخانه دیوار چهار روم در خیابان طالقانی مراجعه بکنند. و فروش بلیط هم که همونطور که آقای حسینی گفتن به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا حضوری نیست، صرفا از طریق سایت فروشنده بلیط یعنی تیوال این امکان فراهم است. آقا خیلی متشکرم از شما.
زنده باشین.
شالا اجرای بسیار بسیار خوبی داشته باشین.
سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم.
سپاسگزارم. منم
خیلی ممنونم از شما. برای شما و گروهتون آرزوی موفقیت داریم جناب آقای حسینی عزیز. روز خوش
باشه. روزتون بخیر.
ممنونم. خب متشکرم از شما که همچنان ما رو میشنوید. با آقای حمیدرضا حسینی گفتگو کردیم، کارگردان نمایش ننه دلاور، و الان قراره که همراه بشیم با همکار خوبم خانم شقایق خاکی پور و اخبار گیومه رو به شما تقدیم کنیم.
دو نقطه خبر.
به نام خدای مهربان. شنوندگان محترم برنامه گیومه سلام، صبحتون بخیر. من شقایق خاکی پور هستم در خدمت شما با دو نقطه خبر. امروز هم درباره صحبت‌های اشکان خطیبی در مورد این روزهای تئاتر، مستند نان مقدس، انتشار آلبوم موسیقی باغ ارم و انتشار دفترچه پیدا شده حوالی خیابون انقلاب با هم صحبت می‌کنیم. ممنون که همراه من هستید با دو نقطه خبر. اشکان خطیبی از اشرافی بزرگ سخن میگوید که این روزها در حق یک سری از جوانان تئاتری انجام می شود. در دورانی که تئاتر به دلیل همه‌گیری کرونا بارها دچار وقفه شد، کمتر هنرمند شناخته شده خطر کرد و روی صحنه رفت، ولی گروه‌های جوان مشتاقانه جان خود را کف دستشان گذاشتند و روی صحنه رفتند و چراغ تئاتر را روشن نگه داشتند. اما جالب اینجاست که در این مدت کمتر چهره شناخته شده در رسانه‌های رسمی یا فضای مجازی از این جوانان حمایت کردند. اما چند روزی است که اشکان خطیبی، بازیگر و کارگردان تئاتر، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود درخواست حمایت از گروه‌های جوان تئاتری را مطرح کرده و از مخاطبان خواسته است تا با تماشای نمایش‌های روی صحنه با جوانان مشتاقی که چراغ تئاتر را روشن نگه داشتند همراهی کنند. او درباره این دعوت توضیح می‌دهد. راستش در این دعوت روی سخنم بیشتر با همکاران خودم است، اما جالب اینجاست که معمولاً عموم مردم بیشتر همراهی می‌کنند. با این حال همچنان منتظر اجابت شدن این دعوت از سوی همکاران خود هستم و امیدوارم کمک کنند تا آینده‌مان شبیه گذشته‌مان شود. خطیبی ادامه می‌دهد مطرح شدن این دعوت از جانب من و پذیرش آن از سوی مردم نشانگر نوعی اشکال و نقطه ضعف است و اتفاق خوبی نیست، چون معلوم می‌شود در زمینه حمایت از گروه‌های تئاتری و نمایش‌های روی صحنه مشکلاتی داریم. اشکان خطیبی که قصد دارد بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک نمایشنامه‌خوانی داشته باشد، در پایان تاکید می‌کند: جهان بدون تئاتر برای من غیر قابل تصور است و از این منظر کار این گروه‌های جوان بسیار ارزشمند است که حیات این هنر را با چنگ و دندان نگه داشتند. فیلم مستند نان مقدس به کارگردانی زنده‌یاد رحیم ذبیحی و به تهیه کنندگی توراج اصلانی به بخش مسابقه 17مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند زاگروب داگز در کشور کرواسی راه یافت. فیلم مستند نان مقدس، نانی پیروز، آخرین اثر مرحوم رحیم ذبیحی به تهیه کنندگی توراج اصلانی و محصول کمپانی سینمایی ماد مووی در جدیدترین و 7مین حضور بین‌المللی خود به نمایندگی از سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی 17مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کرواسی به نمایش در می‌آید و برای کسب جایزه این بخش از جشنواره با 17 فیلم از کشورهای مختلف به رقابت می‌پردازد. آلبوم باغ ارم کاری از گروه موسیقی راهی است که با اشعاری از فاضل نظری، علی مقیمی، مجید ترکابادی و سجاد سامانی روانه بازار موسیقی شده است. از جمله نوازندگان مطرح حاضر در این آلبوم میتوان به آتنا اشتیاقی، محمد شکاری، سیاوش طاهریان و علیرضا بابایی اشاره کرد. میکس و مسترینگ قطعات توسط مهدی ایرانی انجام شده و دیگر نوازندگان این آلبوم مهدی شکاری، سمیرا پاکباز، علیرضا مدنی، هادی شکاری، ارشاد رازانی، مهدیا علیزاده و مهدی ایرانی بودند. رازانی در رابطه با ایده تولید آلبوم باغ ارم میگوید که تلاش کرده تا در فضای تلفیقی غزل را به عنوان یکی از مهمترین گونه های شعری اصیل ایرانی دستمایه قرار دهد تا در نهایت به محصولی متناسب با سلیقه عموم مخاطبان دست پیدا کند. رمان دفترچه پیدا شده حوالی خیابان انقلاب نوشته حسین رحمتی زاده منتشر شد. در معرفی دفترچه پیدا شده حوالی خیابان انقلاب توسط ناشر عنوان شده، این رمان سومین کتاب رحمتی زاده است که حال هوای نسل خودش، جوانان دهه 60 را دارد، با همان دغدغه ها، رابطه ها و مسائلی که این نسل تجربه کرده است. رمان در بستر یک داستان عاشقانه حسرت آلود تصویر زنده ای از این نسل ارائه می دهد که روابط و موقعیت های انسانی مهمترین عناصر آن محسوب می شود. حسین رحمتی زاده در دانشگاه کارشناسی مهندسی پزشکی خواند، اما از ابتدای دهه 90 به طور جدی وارد دنیای نوشتن شد. او نخستین کتابش را در 26 سالگی با نام انتخاب بیخوابی منتشر کرد و 4 سال بعد رمان دوم او به نام آنها که نیستند به بازار آمد. ممنونم که همراه من بودید با دو نقطه خبر. روز خوش و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکار خوبم خانم شقایق خاکی پور در بخش دو نقطه خبر و خیلی ممنون از شما که همچنان ما رو میشنوید و همراه میشین با آقای جعفری.
بله، من می‌خواستم یه نکته رو بگم، اینکه اون خبر مربوط به شایعه تغییر نام موزه هنر معاصر شما واقعا نشنیده بودم، خیلی تعجب کردم که چه به قول معروف چرا یه همچین اتفاقی میخواد بیفته. تو همین فاصله که خانم خاکی پور داشتن اخبار رو میگفتن، اومدم بیرون با علی بهرامی داشتیم صحبت میکردیم، متوجه شدم که نه، علی در واقع اشارهش این بوده که با توجه به اینکه راست هم میگه، در طول تقریبا 3 دهه گذشته هیچ اثر جدیدی از هیچ هنرمند تازه وارد گنجینه موزه هنر معاصر نشده، خریداری نشده، دیگه همچی خیلی هم معاصر نیست. شما وقتی میگی معاصر، احتمالا باید همین مثلا 10 سال و نهایتا 20 سال گذشته، وقتی آخرین آثاری که در گنجینه موزه هنر معاصر وجود داره عمدتا مربوط به دهه 60 و نهایتا 70 میلادی است، بیش از این صحبت‌ها شاید دیگه حالا به کنایه بشه گفت که خیلی هم نمیشه بهش گفت موزه هنرهای معاصر، اما نه، تغییر نامی در کار نیست. گفتم این توضیح رو حتما بدم بشنوند.
خیلی متشکرم از توضیح بسیار خوبتون، چون من هم اطلاعی نداشتم. آقای علی بهرامی گفتن که ظاهرا این اتفاق داره میفته. خب و الان قراره که با جناب آقای دکتر مجید گیاهچی صحبت بکنیم و منتظریم که حالا بتونیم با ایشون ارتباط بگیریم.
خب اصلا توضیح بدم که چرا
صحبت بکنیم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
دیروز یک بیانیه از طرف کانون کارگردانان خانه تئاتر منتشر شد در رابطه با وضعیت در واقع تئاتر در کشور و بیانیه خیلی در واقع تندیست، بیانیه کانون کارگردانان خانه تئاتر درباره شرایط اسفناک امروز تئاتر ایران، خطاب به تاریخ، سیاستمداران و مسئولان کشور.
بله.
که در واقع البته خیلی کوتاه به نسبت بیانیه متولی نیست، خیلی کوتاه یه نگاه اجمالی کرده به وضعیتی که تئاتر در کشور ما بهش مبتلا شده. بله. و به ویژه در این چند وقت هم خوبی مقدار بیشتر پررنگ شده، اشاره کرده به مسئله قطع یا عدم حمایت‌های دولتی از جریان تئاتر. بله. و واگذار کردن همه چیز به بخش خصوصی. در واقع به مسئولان کشور هشدار داده که تاریخ شما رو مسئول این اتفاق نامیمون خواهد شناخت. به همین دلیل گفتیم امروز در خدمت جناب آقای گیاهچی باشیم، کوتاه برای ما توضیح بدن در مورد این بیانیه.
هم عالی. الان روی خط هستن جناب آقای دکتر مجید گیاهچی، عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که خوب باشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجیان محترم و به همه شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم که حالا میدونم گرفتار بودین ولی باز هم وقتتون رو به گیومه اختصاص دادین، سپاسگزارم. آقای علی جعفر کارشناسمون با شما گفتگو میکنه.
مجید خان سلام علیکم، صبح بخیر، خوبین؟
سلام، صبح شما.
آقا ارادت، سلامتین؟
سلامتی.
خب من خیلی کوتاه، برای اینکه وقت شما هم گرفته نشود، در خیابان بودید، ازتون بپرسم چرا الان این زمان چه موقعیتیه که کانون کارگردان تصمیم گرفت که همچو بیانیه ای رو صادر بکنه؟
خدمتتون عرض کنم این موقعیت موقعیتیه که تئاتر دوباره داره به سمت در واقع باز شدن بعد از محدودیت‌های مربوط کرونا میره و گروه ها دارن آماده میشن که نمایشای آماده کنن برای اینکه بعد از رفع محدودیت ها بتونن روی صحنه بیان.
درست.
یک سال و نیمی هست که تئاتر تعطیله و الان این موقعیت یهو جامعه تئاتر رو با این مواجه کرده که این تورمی که در این یک سال و نیم اخیر به شکل خیلی لجام گسیخته ای در واقع بر روی زندگی همه اقشار جامعه تعطیل گذاشته، چقدر تاثیر مخربی بر فرآیندهای تولید تئاتر داره. در واقع تقریبا هیچ کدام از گروه هایی که قصد داشتن یا مشغول تدارک نمایشی هستن این امکان رو ندارن واقعا با توجه به هزینه هایی که الان چندین برابر شده از نای دکور، تبلیغات، حتی هزینه دستمزدها، خدمات، اینها بتونن با همون شرایط بسیار دشوار و غیرقابل تحمل پیشین هم نمایشون رو در واقع آماده بکنن و این خب خیلی شوکه بزرگی بوده بعد از یک سال و نیم تعطیلی فعالیت ها برای جامعه تئاتر. و اون لحنی هم که در اون بیانیه هست خاطر این است که واقعا 20 سال حالا 20 و چند سال 2 سال تقریبا از 78 دیگه بله از تأسیس خانه تئاتر میگذره و در این 20 چند سال بارها و بارها بیانیه داده شده توسط انجمنها، کانهای مختلف خانه اتحاد، بارها و بارها اقدامات مختلفی شده از تجمعات اعتراضی، تومار امضا شده، نمیدونم به مجلس، جلسات مختلف و سیاست گذاران کشور گذاشته شده. آخرین شب همین اسفند سال بوده که جلوی مجلس جامعه اتحاد جمع شده، اعتراض خوش اعلام کرد و خواهان رسیدگی شد، ولی هیچ گوش شنوایی نه تنها نیست، بلکه یک جوری به نظر میرسه که کاملا یک تعمدی در واقع نادید انگاری جامعه اتحاد وجود داره. موضوع ما هم اصلا موضوع اتحاد خصوصی، صرفا اتحاد خصوصی میتونه باشه، در همه جای دنیا هم وجود داره، حتی کمکی هم هست به اتحاد، حداقل به نظر شخصی من. موضوع اینه که دولت نباید در واقع وظایف خودش رو فراموش بکنه و باید در مثل همه جای دنیا که اتحاد خصوصی فعالیت خودش داره در کنارش اتحاد با حمایت‌های دولتی و عمومی، حالا دولت‌های شهری مثل شهرداری‌ها داره فعالیت میکنه و یه جریان نابرتیلی از داد هم ازش حمایت میشه، اینجا هم همون شکل وجود داشته باشه که متاسفانه وجود نداره و همه چیز در واقع رها شده است به امید خدا و به بازار و هر اون چی که پیش آید.
بله، در انتهای بیانیه در واقع در دو سه جمله پایانی اشاره به انصراف ها شده و احتمالاً بحث در مورد نامه است که جناب آقای حسین کیانی اندکی پیشتر نوشتن، بعد از اون در 3-4 روز گذشته نامه انصراف از فعالیت های تئاتر آقای شکر خدا گودرزی در واقع منتشر شد، با اینجا در برنامه با ایشون صحبت کردیم. به اینها اشاره دارید میکنید دیگه، درسته؟
ببینید این دو نفر که خب حالا رسماً و در واقع علناً اعلام انصراف کردن، ولی ما در طول این سالها اصلا بس یک دوره مشخص و کوتاه مدت چند ساله و نمیدونم
درست.
این دولت و آن دولت نیست، این بس چند دهه است، توجه فرمایید چند دهه است. شما بسیاری از نامایی که شما که برای خودتون آشنا هستید و هر علاقمند تئاتر اگر کارگردانای تئاتر رو بشناسه، کاراشون رو دیده باشه، میدونه که الان بسیاری از اسامی که قابل توجه بودن، کارهای درخشانی رو صحنه آوردن، حذف شدن، یعنی علارغم اینکه اعلام رسمی نکردن کنار گذاشته شدن یا خودشون کنار کشیدن، چون شرایط تولید شرایطی نیست که شما بتونید. شما اصلا ببینید که در طول همین سال 98 آخرین سالی که حالا اجرا روی صحنه بود، چه تعداد نمایش جدی، چه تعداد متن کلاسیک و به قول معروف ناب و شناخته شده اتحاد روی صحنه آمده. اینها همش نشون دهنده اینه که یعنی موضوع منحصر به یک دو نفری که حالا اخیراً به شکل رسمی اعلام انصراف کردن نیست، و ما مطمئنیم که در آینده نزدیک بسیاری از هنرمندان تئاتر علارغم میلشون ناگزیر از کنارگیری خواهند بود و انصراف خواهند بود، چه اینو رسما اعلام بکنن چه نکنن، چون این شرایطی نیستش که ابداً بشه درش فعالیت مناسبی برای تئاتر انجام داد.
متاسفانه همین گونه است. و فکر میکنید که چه بازتابی داشته باشه؟ پیش بینیتون چیه؟ چون قطعا موقعی که هیئت مدیره به جمع‌بندی برای انتشار بیانیه رسیده، احتمالاً یه چیزی پیش بینی کرده دیگه که اتفاقی بیفته.
اگر ببینید دیگه این بار در واقع مخاطب اصلی ما تاریخه، چون پیش از این بارها بارها مسئولین و سیاستگذاران کشور مخاطب قرار گرفتن و گاهی هم توجهاتی کردند و وعده، صرفا در حد وعده حرفای زدن، ولی هیچ عملی انجام نشده. بنابراین با توجه به این سابقه ای که وجود داره در طول این دهه ها اخیر، به نظر نمیرسه این بار هم توجهی بشه، ولی ما هم نمیتونیم دیگه اعلام موضع خودمون رو نکنیم یا در واقع اون چیزی رو که بایست است نگیم. به هر حال ما اعلام میکنیم، حالا در ناامیدی بس امید است شاید واقعا کسی هم توجهی کرد، که خیلی بعید و دشوار بنظر میاد.
متاسفم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مجیدی گیاهچی، سخنگوی محترم هیئت مدیره خانه تئاتر، کانون کارگردان.
خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
نگهدار. خیلی متشکرم عزیزان که همچنان همراه ما هستید. صحبت‌های جناب آقای دکتر گیاهچی رو شنیدیم و امیدوارم که آقای جعفری اتفاقات خوبی بیفته، چون الان زمان بسیار زیادی هم گذشته و هنوز همچنان تدابیری اندیشیده نشده. بسیار خوب، آرزو میکنیم که برای بچه های تئاتری، هنرمندان تئاتر که همیشه یک جورایی میشه گفت مظلوم و مهجور موندن در این عرصه، به هر حال یک سری تدابیر بسیار خوبی اندیشیده بشه. خب بریم یک بخش کوتاهی رو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت هستیم.
نقطه سنج
درست این هشف همون ساکت خودمونه.
باور کن
من اشتباه از من
کتاب بخون یه درست
من متقلب دازم ندارم برو بخون اول بعد اینجوری مطمئن بگو.
باشه آقا، باشه
باشه میخونم در نتیجه. اما اینجوری
حشو کلامی زاید در بین جمله است که از نظر معنا احتیاجی به اون نیست. اعتراض الکلام هم گفته میشه، یعنی ما با از بین بردن حشو در جمله هیچ آسیبی به جملهمون نمیزنیم.
بهتره تا در مورد یک چیزی مطالعه دقیقی نداریم مطمئن در موردش حرف نزنیم.
شماره شما معکوس آقای جعفری، برای شما نه، برای من شروع شد 3 دقیقه. و این که میخوام بگم من از 11 مرداد 99 همراه شما بودم آقای جعفری، همراه تهیه کنندمون آقای علی بهرامی، آقای میثم کریمی، و برای من یک تجربه بسیار خوب بود. و امروز که دیگه 26 خرداد 1400 این پرونده قراره برای من بسته بشه و آرزوی موفقیت برای شما.
سپاسگزارم، ما هم همچنین برای شما، امیدوارم که باز هم فرصتی بشه و بتونیم در خدمتتون در کنارتون باشیم.
به امید خدا. خیلی ممنون آقای جعفری،
من از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم. و فقط یه جمله بگم خیلی کوتاه، اونم اینه که در این بیانیه کانون کارگردان مخاطب تاریخ، سیاستمداران و سیاستگزاران، در واقع از نظر من به نظر میرسه که بیشتر حکم تیر هوایی رو داره دیگه، خلاصه به جای خاصی نمیزن. خیلی متشکرم،
این هم حسن ختام برنامه امروز. خیلی ممنونم آقای جعفری و خیلی متشکرم از شمایی که همراه ما بودین. لحظه های زندگیتون سرشار از آرامش و خوشبختی باشه. از حضورتون مرخص میشیم و بخش پایانی رو به شما تقدیم میکنیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.
سلام، امروز قرار هست درباره انواع دیگه از فیلم ها به لحاظ قطع و اندازه شون صحبت بکنیم. فیلم های 16 میلیمتری نوع سوم فیلم ها به لحاظ قطع و اندازه هستند که از سال 1923 در سینما رواج پیدا کردند و بیش از همه در ابتدا فیلمسازان آماتور رو به عنوان مشتری در نظر گرفتند، زیرا هم ارزون بودن هم کار با اونها آسون بود. اما از طرفی چون امکانات قابل توجهی داشتند، در فیلمسازی حرفه‌ای هم مورد توجه قرار گرفتند. از این نوع از فیلم ها در تولید فیلم های صنعتی، دولتی و آموزشی بسیار استفاده می شد و هنوز هم استفاده از اونها جریان داره. با روی کار آمدن این نوع از فیلم ها، دوربین های سبک 16 میلیمتری به اصلی ترین وسیله تولید فیلم های خبری تلویزیونی تبدیل شدن. فیلم های 16 میلیمتری همچنین محبوب ترین فیلم برای تولید آثار مستند بوده و هستند. در حال حاضر فیلم های 16 میلیمتری از چنان کیفیتی برخوردار شدند که از اونها در تولید فیلم های بلند داستانی هم استفاده میشه. همچنین نسخه 35 میلیمتری پس از اون تهیه میکنن تا این فیلم ها برای نمایش